بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره بررسی فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله واجب تخییری بود و عرض شد غیر از اون مسئله مبنایی که این تفکیکی که ایشون بین وادی امر و وادی قرص به تعبیر ایشون یا وادی جعل و وادی امتصال به تعبیری که در جایهای دیگه مخصوصا در مسئله اجتماع ام و نهی دارد، غیر از بحث مبنایی در این روادی که آیا این تفکیک درسته و بالاخره یک مبناییشون دارن در این تفکیک یا یه مقدار اختلاف مبنا پیدا میکنن و در مسئله واجب تخییری فرمایشی دارن که با مبناشون در مسئله اجتماع ام و نه یه مقدار منافات پیدا میکنه، غیر از این بحث که مبناییست و فعلا ما قصد ورود به این بحث رو نداریم تا جای خودش، عرض کردیم بخشی از فرمایش ایشون ناظر به فرمایش استادشون محقق اصفهانیست و بخشی از فرمایش دیگرشون ناظر به استادشون محقق نائینیست. فرمایش محقق اصفهانی رو ایشون نقل کردن و توضیح دادن و بعدم بررسی کردن، اما فرمایش محقق نائینی نقل نشده در فرمایش ایشون، ولی تقریبا بخشهایی از نکاتی که هست آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن برگرفته از نکات استادشونه به اضافه حالا یه دو سه نکته‌ای که عرض میکنم. لذا لازمه ما برای اینکه این فرمایش کامل بررسی بشه فرمایش استادشون محقق نائینی را هم بررسی کنیم، بعد دیگه سرجمعش روشن خواهد شد که مجموع نکات محقق خویی به اضافه نکات اساتیدشون چگونه خواهد بود. محقق نائینی در فواید الاصول، حالا این فوایدی که دست بنده است جلد یک همین انتشارات جامعه محترم مدرسین، در این فواید ایشون در ابتدای بحث واجب تخییری خب اون اشکال معروف و مهم مسئله را بیان میکنه و بعد هم راههایی را برای حل مشکل اشاره میکنه. در ابتدا اشکال معروف را بیان میکنن که تعلق اراده آمر به شیئین او احد الاشیاء بدون تعیین اشکال اصلی واجب تخییری است. چطور میشه فرض کرد آمر به دو شی یا چند شی ارادش تعلق میگیره بدون اینکه معین بشه؟ خب اشکال چیه؟ ایشون میگن اشکال اینه که اراده آمر مثل اراده فاعله. چطور تعلق اراده فاعل به شیء مردد امکان نداره، تعلق اراده آمر هم به شیء مردد امکان نداره؟ لذا چون اراده فاعل در واقع در تعریف گفته شده اراده یعنی اون شوق مؤکدی که المستتبع لحرکت العضلات، اون شوق مؤکدی که مستتبع حرکت عضلاته، امکان نداره شکل بگیره مگر اینکه شی معین باشه و محدود باشه به حدود شخصیه، شی خاص باش حدود شخصیه خاص باید تصور بشه، باید تصدیق بشه، بعد هم شوق و شوق مؤکد یعنی اراده، بعد هم عضله حرکت کنه سمت اون. و امکان نداره اراده فاعل به شیء مبهم و مردد تعلق بگیره. اگر امکان نداره تعلق اراده فاعل به شیء مبهم و مردد، خب اراده آمر هم که مثل اراده فاعله امکان نداره. فرقشون چیه؟ در جای خودش گفته شده که اراده فاعل اراده تکوینیه، اراده آمر اراده تشریعی. اینطوری یعنی آمر ارادش تعلق میگیره به این که دیگری این کار انجام بده، فاعل ارادش عضله خودش رو حرکت میده، تکوینه. ولی در این جهت که تفکیک بینشون امکان نداره، نمیشه گفت اراده فاعل برای شکلگیریش حتما باید متعلق اراده با حدود شخصیش معین و مشخص باشه، اما اراده آمر لازم نیست، چنین چیزی امکان نداره. هرچه در اراده فاعل میگیم در اراده آمر هم باید بگیم. محقق نائینی میگه این اشکال، بر اساس این اشکال بعد راه حل هایی را برای حل مسئله بررسی میکنن. اولین راه حل همین راه حلی است که محقق خویی اختیار کرده. راه حل اول چیه؟ میگن راه حل اول اینه که ما بگیم متعلق اراده یک امر انتزاعی، کلی انتزاعی متعلق اراده آمره. کلی انتزاعی یعنی چه؟ میفرمان به خوبا عنوان و احدوها یا احدوهما. بعد خودشون میگن این قلت به این که تعلق اراده آمر به عنوان انتزاعی اشکال داره، عنوان انتزاعی خب مأمورون به نیست. میگه چرا؟ اگر منشأ انتزاعش به دست مکلف باشه مانعی نداره. لذا ایشون میفرماد برای صحت امر عنوان انتزاعی کافی است، به شرط آن که منشأ انتزاع دست مکلف باشه. تعبیرشون هم همین تعبیری است که عرض میکنم، ولا مانع من تعلق التکلیف بالامور الانتزاعیه اذا کان منشأ انتزاعها بيد المکلف. ایشون میفرماد به خیلی واضحه که این مسئله الان همینطوره. ما وقتی میگفتیم احدهما مأمورون بهه، احدهما یعنی احد الافعال، فعل فعل مکلفه. و واضح ان هذا العنوان الانتزاعی قابل للانتباه على كل فرد من افراد الواجب المخير. اونی که در اختیار مکلفه اتق صوم اکل، خب این در اختیار مکلفه، لذا مانعی نداره مولا به عنوان انتزاعی امر کنه که صدق میکنه بر فعل بر افعال مکلفین، افعالم که منشأ انتزاع این احدها هستن دست خود مکلف. محقق نائینی ارزیابیشون درباره این نظریه که دید نظریه آقای خوئیه، فقط آقای خوئی تفصیلش داد، حتی تو اجودم همین فرمایش های نائینی رو با تفصیل آقای خوئی تقریر کردن. حالا ما فواید از مرحوم آقای کاظمی داریم استفاده میکنیم، مختصرتره چون امام هم از فواید نقل کرده، ما بعدا با نقل امام میخوایم کار کنیم، فواید رو مبنا قرار دادیم. محقق نائینی پس میگه راه حل اول اینه که من بگم اراده آمر تعلق به یه عنوان انتزاعی، اشکالی هم نداره تعلق اراده آمر به عنوان انتزاعی به شرط آن که منشأ انتزاع دست مکلف باشه. اگه این طوری شد در واقع به قول آقای خویی تکلیف هم در جهت امر و جعل مسئلش حله، هم در جهت امتثال، دیگه منشأ امتثال دست مکلفه، میتونه امتثال کنه. محقق نائینی نظرشون اینه که این حرف ثبوتاً حرف خوبی، هیچ اشکالی نداره، گیر عقلی و ثبوتی توش نیست، هیچ گیر عقلی نداره یه عنوان انتزاعی متعلق در واقع اراده آمر قرار بگیره، چه اشکال داره؟ منتها اشکالی که ما داریم، حالا همین اشکالی که آقای خویی چند جا گرفتن، آقای نائینی به این نظریه وارد میکنه، میگه اشکالش اینه که خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله توش عنوان انتزاعی نیست، مولا که نگفته شما احدها را انجام بده. ظاهر ادله اینه که عتق او صیام او اکل، یعنی اطعام. بابا گفتن تو یا آزاد کن یا خلاصه اطعام کن یا روزه بگیر، نگفتن احدها. دیدید که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه به نظر آخوند، به نظر اصفهانی، به این سه تا نظریه اشکال مهمش این خلاف ظاهر ادله است. آقای نائینی هم میفرماد ان ذلک خلاف و ظواهر الادله المتکفله لبیان الواجب التخییری. حیث ان ظاهر منها، ظاهر از ادله اینه که کون و کل من الخصال واجبا، لا ان الواجب هو عنوان احدها. این خلاف ظاهر، ولی ثبوتاً مشکلی نداره. لذا محقق نائینی میگه ما نظریه عنوان انتزاعی را اختیار نمیتونیم بکنیم مگر آن که بقیه در واقع نظریاتی که برای توجیه واجب تخییری غلط در بیاد. اگر راه بسته شد و بقیه توجیهات واجب تخییری غلط در اومد، چاره ای نداریم، چون وجود واجب تخییری مسلمه در شریعت، مجبوریم از این توجیه استفاده کنیم. این مطلب اول تو فرمایش محقق نائینی. بعد ایشون یه وجه چهارمی رو ذکر میکنه محقق نائینی که مقرر محترم ایشون میگه این وجه مختار شیخ ماست. وجه چهارم چیه؟ و هو الذي اختاره شیخنا الاستاذ مد ظله و حاصله. حاصل این وجه چیه که ایشون میفرماد؟ ایشون میگه ما میتونیم بگیم میشه بین اراده فاعل و اراده آمر تفکیک قائل شد، چون ریشه یه اشکال این بود که شما اراده آمر را قیاس میکردید به اراده فاعل، میگفتید همونطوری که اراده فاعل نمیتونه به امر مبهم و مردد بخوره، اراده آمر هم نمیتونه به امر مبهم و مردد بخوره، با هم توضیحی که اول اشکال دادن ایشون. ولی ایشون میگه چه اشکالی داره یک کسی بگه اراده آمر حسابش از اراده فاعل متفاوت، و ما ملازمه ای بین الارادتین نداریم که اگر اراده فاعل یه چیزی براش اشکال داشت حتما بگیم اراده آمر هم اون چیز براش اشکال داره، بلی که اول ملازمه بین ارادتین رو خراب بکنه بعد حرف خودش رو بزنه. میگه مثلا اشکالی نیست در این که آمر میتونه ارادش به کلی تعلق بگیره، آمر ارادش هر وقت میخواد امر کنه لازم نیست اراده آمر به خصوصیات فردیه بخوره. نه خیر، همین بحث قبلی متعلق اوامر و نواهی ما گفتیم اگر خصوصیات فردیه در تحصیل ملاک و منات دخالت نداشته باشن معنا نداره اراده آمر به خصوصیت فردی بخوره. میشه فرض کرد اراده آمر به کلی خورده، به طبیعی خورده، چون طبیعی منات داره، ولو خصوصیت فردیه ملازمه با طبیعی همیشه. نمیشه تفکیک کرد بین طبیعی و خصوصیت فردیه تو متن واقع، اما تو متن، تو شکلگیری اراده آمر، نه اراده آمر تابع منات و غرضه، خصوصیت فردیه غرض توش نیست، لذا اراده آمر به خصوصیت فردیه نمیخوره. اراده آمر تعلق میگیره به طبیعی، هیچ اشکالی هم نداره، در صورتی که اراده فاعل چنین چیزی توش امکان نداره. فاعل همطور که شما گفتید متعلق ارادش تکوینیه، توضیح دادیم اولش از زبان محقق نائینی، حتما متعلقش باید خصوصیت فردیه و تشخص توش باشه. اون اراده تکوینی مستتبع از برای تحریک عضله تعلق میگیره به یه امر خاص خارجی با خصوصیت فردیش. رضا محقق نائینی میگه ببینید تفکیک بین دو تا اراده میشه فرض کرد، چه اشکال داره من بگم اراده آمر به طبیعی خورده اما اراده فاعل نمیتونه به طبیعی بخوره. در شکل‌گیری اراده آمر خلاصه طبیعی کافیه، اما در شکل‌گیری اراده فاعل امکان نداره طبیعی کافی باشه. شی با خصوصیت فردیش باید مطرح باشه تا اراده فاعل شکل بگیره. ولذا میگن والحاصل، حاصل این که بعضی از خصوصیات از لوازم اراده فاعله اما همون خصوصیات لازم نیست از لوازم اراده عامر باشه. محقق نائینی میفرماد در ما نحنفی هم همینطوره. ببینید در ما نحنفی مسئله چطوره؟ محقق نائینی میفرماد در ما نحنفی اراده عامر نمیتونه به طبیعی به جامع بخوره، چون جامعه حقیقی وجود نداره اینجا. اراده آمر نمیتونه به عنوان انتزاعی بخوره چون عنوان انتزاعی عرفی نیست، خیلی مرتب ردیف میکنه کار را. اگر اراده بخواد به طبیعی بخوره، طبیعی نداریم بین اتق و اطعام و سیام، طبیعی نداریم. اگر اراده آمر بخواد به عنوان انتزاعی بخوره، محقق نائینی میگه این عنوان انتزاعی عرفی نیست. شما نگاه بکنید اوامر را که موالی عرفی صادر میکنن هیچ کدومشون التفات به عنوان انتزاعی احدها نداره، اصلا ملتفت نیستن به عنوان احدها. تا بگیم عنوان انتزاعی آمده و متعلق اراده آمر قرار گرفته. اگر بگیم به یکی از اینا خورده، خب اینطوری نیست، چون فرض بر اینه که هر کدوم تأمین کننده قرض مولاست. اگر بگیم به مجموع اینا خورده، ایشون میگه باز اینطوری هم نیست، چون مجموعشون از ما نخواستن. میگه پس اراده اینجا به چی خورده؟ میگه اراده به هر کدوم خورده اما بدلن از دیگری. تعبیر خود ایشون اینه. میگه چه اشکال داره؟ نگم احدوها، بگم سوم یا بدل، یعنی یا او، یعنی یا صوم یا اتق، چه اشکال داره؟ یا اطعام. وقتی فرض کردم که تو متن واقع، تو متن واقع هر کدوم از اینا محصول غرضه، جامع حقیقی هم نداره، جامع انتزاعی هم مورد التفات عرف نیست، معینشون هم خلاف فرض و وجدانه، چون هر کدوم که اینطور نیست که یکی به تنهایی محصل باشه. نخه، اگه من باشم و روال عرفیش اینطوریه، فلابد ان تتعلق ارادته به کل واحدن لا علی وجه تعیین، باید به کل واحدن بخوره اما لا علی وجه تعیین، به حیث یوجب الجمع. بل علی وجه البدلیه، همین. ایشون میگه اگه اینطوری بگیم، اگر اینطوری بگیم اون موقع معناش اینه من یه اراده ای دارم، این اراده خورده به هر کدوم از اونها علی وجه البدلیه. محقق تحقیق نااینیه. میگه اگه این طوری شد اون موقع اختیار دست مکلفه، نه بدلیت وجود داره. میگه این یا او یا او. بعد به خودش میگه محقق نااینی، چون این فرمایشش در مقابل فرمایش آخونده، میگه ببین فرق این حرف من با حرف آخوند اینه. آخوند میومد هر کدوم رو تعیینن واجب میکرد تو فرض دومش. فرض اولش که الواحد بود ولش کن، تأخیر عقلی بود در واقع. فرض دومش این بود که هر کدوم تعیینن واجب میشد، منتها به خاطر تضادی که بین مصالح بود نمیشد بین اینا جمع کرد. آقای نااینی میفرماد تو فرمایش آخوند بازگشتش به اینه که این مشروط میشد به عدم دیگری، همون چیزی که آقای خویی تو نقد آخوند گفت. لذا این وجوبش مشروط میشد به عدم دیگری، اگه دیگری نمی بود این واجب بود، وجوب میگرفتش، فعلی میشد وجوبش، اما اگه دیگری میامد این وجوبه میرفت. ولذا اشکالی که پیش میامد تعدد عقاب بود. خیلی مرتب محقق نمیگه بینید اگر کسی آمد گفت این اراده به هر کدوم معینن خورده اما تضادی وجود داره که نمیشه جمع کرد، یا مصلحت تسهیلی وجود داره که محقق اصفهانی بیان کرد، یا وحدت غرض از باب اینکه یه وجودش کافیه برای تحقق منظور مولا، که اون تحلیل دوم محقق اصفهانی بود. ایشون میگه هر کدوم از این مدل ها رو شما برید وجوب رو میبرید سر هر کدوم معینه. وقتی وجوب رو میبره سر هر کدوم معینه، یکی مشروط میشه به عدم دیگری. اگه وجوب یکی مشروط شد به عدم دیگری، اون موقع اولا خلاف ظاهره، ثانیا تعدد عقاب توش میاد. ولی ما اینو نمیگیم. ببینید آینه میفرماد من اینو نمیگم، من نمیگم وجوب یکی مشروط بشه به عدم دیگری که بشن هر کدوم تعیینی باشه، اما تعیینی مشروط. تا تعدد عقاب داشته باشن. من نمیگم وجود بخوره به عنوان انتزائی، عنوان انتزائی اشکال ثبوتی نداره، تعدد عقاب هم توش نیست، فقط عنوان انتزائی ایده که مورد التفات عرف نیست. این موالی عرفیه محقق نااینی و موالی عرفیه که دارن امر میکنن، اونم امر تخییری، نمیگن ما به عنوان انتزاعی امر میکنیم. تو ظاهر عدله هم وجود نداره عنوان احدها. میگه بنابراین من حرفم اینه، محقق نااینی میگه، میگه حرف من اینه در اراده تخییری که برای آمره ما یه سنخ از اراده آمر داریم، این خودش مجزاست. این سنخ از اراده آمر یه جنس اراده ایه، نه شبیه تعیینی هست نه انتظائیه، یه سنخ دیگریست. دلیلش ایشون میفرماد همین که الان شما میبینید تو اوامر عرفی نگاه بکنید، تعبیر جنبندی محقق نااینی تعبیرش میگه بل علی وجه البدلیه و یکون الاختیار حین اذن به ید المکلف فی اختیار ایهما یا ایها شاء و یتزه ذالکه به ملاحظت الاوامر العرفیه. شما اوامر عرفی رو نگاه بکنید، همینیست که ما میگیم و لا یمکن ارجاعه الى الکلی المنتزع که آقای خویی این کار کرد که عنوان احدهما فإن ذلک غیر ملحوظ فی الاوامر العرفیه قطعا ولا یلتفت الی، مورد التفات کسی نیست این. فلتکن الاوامر الشرعیه کذالک، اوامر شرعی هم اوامر عرفیان ظاهر ادله هم به نفع ماست. ایشون میگه ما اونجا گفتیم ظاهر دلیل هم مثل حرف ما رو میزنه. فالاراده فی الواجب تخییری، این جنبندیش این تیکش خیلی مهم و انصافا اساسیه تو بحث. فالاراده فی الواجب تخییری سنخ من الاراده فی قبال الاراده المشروطه او الاراده المطلقه بشیء معین. خیلی عالیه این حرف که حالا بعدا ببینیم امام سعی کرده از این مسئله استفاده کنه. عرض میکنم فالاراده، آیه نائینی میگه اراده در واجب تخییری یه سنخیه، نه از سنخ اراده است در مشروطه. مشروطه اینطوری بود، معینی که مشروط میشد به عدم دیگری. یا اراده مطلقه در واجبات تعیینی که دیگه هر کدوم جدا جدا مزاحمتی با هم ندارن. نوع اوامر اینطوری، صلات ارادش تعیینیه و مطلقه، مشروط به صوم نیست. صلات سر جاشه، صوم هم سر جاشه. اما گاهی وقتا هم تعیینیه مشروط به عدم دیگریه که آقای آخوند فرمود، یا آقای اصفهانی در یکی اون دوتا تقریرش بیان فرمود. ایشون میگه نه، اصلا سنخ اراده در واجب تخییری اینطوریه. پس فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه اساسش بر اینه. اولا فرمایش عنوان انتزاعی خلاف ظاهر ادله است و مورد التفات عرف نیست، و کسانی مثل محقق خویی که میخوان از طریق عنوان انتزاعی مسئله را حل کنن باید جواب ظاهر ادله را بدن. و همون اشکالی که آقای آخوند و آقای اصفهانی گرفتن به خودشون از جهت ظاهر ادله وارده. مگر یه طوری حلش کنیم که حالا ببینیم همشون میشه با هم حل کرد. ثانیا مورد التفات و عرف نیست، اوامر شرعی اوامر عرفی عقلائیه. اگر عنوان انتزاعی مورد التفات و عرف نیست، نمیشه اوامر شرعی رو به عنوان انتزاعی درست کرد. و اگرم تو ظاهر ادله عنوان انتزاعی نیست، به این دلیله. این اصل مطلب ایشون تو نقد عنوان انتزاعی، ولو میگه عنوان انتزاعی ثبوتاً مشکل نداره. من دوشو جنبندی کنم استفاده میکنم. دوشون این بخش اول فرموشهای نائینی، بخش دوم فرموشهای نائینی اینه که ما به نظرمون در واجب تخییری یه سنخ اراده ای داریم که این سنخ اراده با اراده ای که در واجب تعیینی وجود داره متفاوته. حالا چه واجبات تعیینی که تزاحمی بین اینا هست و نشه با هم جمعشون کرد که یکی مشروط میشه به عدم دیگری، چه واجبات تعیینی که نه مطلقاً هیچ کدوم مشروط به عدم دیگری نیستن ولی این اراده تو تخییری با اونا متفاوته. و اشکالی که در مسئله تعدد عقاب اونجا داشتیم که ایشون تو بررسی اونا تعدد عقاب رو مطرح کرد، تلمیزش آقای خویی هم ازش استفاده کرد، میگه این اشکال اینجا وجود نداره. لذا ایشون میگه این چهارمی مورد اختیار منه و محقق کاظمی مقرر محترمشون در فوائدم میگه این اختیار شیخون الاستاز. حالا نسبتش با فرماشای خویی رو ملاحظه کردید، ولی من دیگه آماده شد که ما همه رو دیگه با هم جمع کنیم. بفرمایید آقا.
از من تو شارع در واقع بسته تا امر تعیینی که میکنید یه حیث بلدیت هم اضافه میکنه با حیث امر تعیینی.
تعیینی نکرده دیگه، گفته من یه اراده. بله ایشون میگه، آیه نائینی میگه فقط شما کافیه تفکیک کنید بین اراده عامه و اراده فاعل. شما چون تو ذهنتون اینه که هرچی تو اراده فاعل هست با تو اراده عامه هم باشه، در اراده فاعل همیشه تعیین هست. لذا شما وقتی بهتون میگن تأخیری میگید سه تا تعیینی غیر قابل جمعن، بعد او اشکالات براتون پیش میاد. ما اصلا میگیم اراده تأخیری یه جنسیست غیر از اراده تعیینی. تعدد اقام هم توش نیست. این خیلی ببینید مرزش معینه ها، یعنی یه بار تحلیل تعیینیه، یه بار تحلیل انتزاعیه، یه بار تحلیل در واقع بدلیته. تخییر از باب بدلیت که بشه همون در واقع فضای حرف اول آخوندی طوری نه اون تحلیل های عبارتی که پنج احتمالی که تو عبارت آخوند بود این طوری. منتها زیر ساخت حرف نائینی رضوان الله تعالی علیه اینه که شما قبول کنید تفکیک بین اراده فاعلی از اراده عامر را. شاهدش چیه؟ میگه مثل همین که شما میگید، میگه تعلق اراده به در واقع طبیعی امکان نداره اراده فاعل، چون اراده فاعل همیشه توش خصوصیت خاص و شخصیت دخالت داره، اما اراده عامر امکان داره. حالا بعدم ملاحظه میکنید امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه نه اینو ما قبول نداریم، ولی اون حرف آخرت خوبه که اراده تخییری یه جنس اراده است غیر از اراده تعیینی. دیگه اگر اون حرف ایشون درست در به تعدد اقام هم بین میره که آقای خویی فرمودن اشکال هست که آقای خویی تعدد اقام ها، اون تعدد اقامه دیگه میپره میره. ولی سیرش رو بریم ببینیم. حالا حالا مشکل ببینید تعدد به اصطلاح قرض ببینید آیا آخوند اگر ما قبول کردیم ازشون اینجا الواحدشون الواحد عقلیه برخلاف اول بحث که گفتیم عرفیه، در الواحد عقلی شما در واقع میخواید با سبب کار کنید، یعنی با فعل کار کنید. مسببتون نه واحد بود، اون دلالت میکرد برای اینکه سبب واحدی تو افعال شما وجود داره، بعد اون افعال میشن مصادیق اون جامعه حقیقی نه جامعه انتزاعی. ببین بنابرای اینکه الواحد عقلی باشه آقای ابراهیمی ها الان این میشه غیر آخون. آخون چون بله اونجا که بله 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 همین، چون اونجا آخون تصریح کرده به تعیینی فرض اول. هم اگر شما اینطوری کمکتون کنیم، شما میگید اگر ما فرض اول آخوند رو رد کردیم و گفتیم الواحد عقلی اونجا جاری نمیشه چون اونجا صدور، یعنی بله ممکنه اون موقع این فرض اول آخوند هم ملحق کنیم به این فرض. بله اب نداره، فعلا آخوند تو کجا ملحق کجا میدونم کجا آخوند این کارو کرده، ولی خودش تو جایی این کارو کرده که گفته واجب تعیینی وجود داره، اما اگر امر نشده به جمع اینها به خاطر عدم امکانشونه اینطوری. خود صحت امر خدا میکنه برای امتثال. اگر شما دیدید من جلسه قبلم از زبان آقای خویی گفتم ببین امری قابل شکل ثبوتیش درسته که شما بتونید امتثالش کنید، اگر مولا امر کنه به یه چیزی که قابل امتثال نباشه برای هیچ کس، این خلافه، یعنی لغو چنین امری. امر به عنوان انتزاعی که منشأش دست شما اشکالی نداره. لذا خدمتتون عرض کردیم تو توضیح آقای خویی، ما کمک کردیم آقای خویی، گفتیم صلات هم همینطوره. صلات هم خودش که یه جامعه حقیقی نیست، صلات فعل خارجی شما از هر مقوله ای باشه صلات محقق میشه. لذا مولا میتونه به یه عنوانی امر کنه که به تعبیر آخوند اسم نباشه، عنوان باشه، او عنوانه متأصل نباشه اما قابل تحصیل باشه، با فعل خارجی شما قابل تحصیل باشه، اشکالی نداره. مولا امر کرده قابل تحصیله. خب این فرمایش محقق نائینی بفهم حالا بریم بررسی کنیم فرمایش ایشون رو. ایشون شاهد آورد دیگه برای شما، جواب شاهدش رو بدید. ایشون میگه اراده آمر میتونه به طبیعی بخوره، اراده فاعل به طبیعی نمیخوره. اراده فاعل یک امر ذات الاضافه است که از زبان آقای خویی هم خوندیم، خود ایشون هم توضیح دادن، همیشه باید به یه امر مشخص خارجی بخوره. نه معلوم نیست یکی باشه، همیشه یکی نیست. چرا؟ آمر مثلا مطلوبش طبیعی صلاته، کاری به صلات با خصوصیت خاص نداره. اراده آمر خورده به صلات خاص، اراده فاعل عذر میخوام خورده به امر خاص، اما اراده آمر خورده به طبیعی. چرا؟ چون طبیعی توش غرض هست، کاری به خصوصیت نداره. حالا انشاءالله اینو باید جواب بدیم به محقق نائینی. اگه اینو حل نکنیم ایشون میگه من دارم به شما نشون میدم که تفکیک بین اراده آمر از اراده فاعل امکان داره. میشه فرض کرد یه خصوصیتی تو